بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ارواحنا فداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس ما در مسئله نهم مربوط به فرق بین عمره تمتع و عمره مفرده بود. سه فرق در میان اینها بود. فرق اول رو در مورد تقصیر و تفاوتش بینهما بیان کردیم. پس آمد در فرق دوم که عمره تمتع در آن طواف نساء نیست و در عمره مفرده طواف نساء هست. در هر دو مورد احادیث متعدد داشتیم که خوندیم. 8 حدیث خوندیم که منحصر به این 8 نبود. بخشی از آنها میگه در عمره مفرده طواف نساء هست. بخشی میگوید در عمره تمتع طواف نساء نیست. بعضی هاشم هر دو رو میگفت. انما طواف النساء فی المفرده، از مفهومش فهمیده میشد در طواف النساء در مفرده است و در عمره تمتع نیست. در این احادیث هم صحیحی بود و روایت معتبر بود و مشهورم عمل کرده بودن. بنابراین به حسب عدله ظاهرم محکم بود در هر دو بخش، هم در بخش این که در عمره مفرده هست و هم در بخش این که در عمره تمتع طواف نساء نیست. حالا دو رقم معارض داریم.
در بخش اول بعد
حالا هرچه بود بالاخره دلالت کاملی داشت. دو رقم معارض داریم. بعضی از معارضها ناظر به عمره تمتع میگه طواف نساء در آن هست. بعضی از میگه طواف نساء نداری. این معارضا رو باید جدا جدا ببینیم. معارض اول رو میخونیم. اینا احادیثش در همون ابواب تقصیره، ببخشید ابواب طواف. حدیث 782 رو که دیروز خوندیم در ابواب طواف، حدیث سلیمان ابن حفص مروزی بود. این روایت 7 رو دیروز خوندیم که تکرار میکنم. عن سلیمان ابن حفص المروزی. قبلش محمد ابن حسن صفار که ثقه است، محمد ابن عیسی است، این هم ظاهرن ثقه است. بنابراین مشکلی اگر باشه در سلیمان ابن حفص مروزیه. صاحب جواهرم به این حدیث که میرسه میگه ضعف سند داری. و ظاهرن همون نظرش به سلیمانه، نمیگه به خاطر کی ضعف سند داری، ولی حدیث رو که میخواد رد کنه میگه لضعف سند و ظاهر سلیمانه. دیروز عرض کردیم سلیمان در بعضی از کلمات بزرگان مثل مجلسی پدر، مانند صدوق، مانند علامه طباطبایی، بحرالعلوم، اینها توصیف کردند. ولی یاللعجب هیچ یک از کتب رجال معروف، کشی، نجاشی، ابن داوود، ابن قزائری، دیگه مرحوم بهبهانی کتاب رجال داره، خلاصه علامه، این کتب معروف رجال هیچ کدام توصیقی درباره سلیمان نگفتن. حالا علامه مجلسی پدر یا علامه بحرالعلوم یا صدوق از کجا فهمیدن این آدم ثقه هست؟ از اینکه عالم بوده بحث نی، دانشمند بوده بحث نی، با حضرت رضا مباحثه کرد، عده‌ای از علمای مذاهب مختلف با امام علی بن موسی رضا مباحثه کردند و حضرت اونها رو قانع کرد، این هم قانع شد و رجع الی الحق. اما در این حال اون توصیفی که در روایات لازمه در کتب رجال ننوشتن. از این جهت انسان گرفتار تردید می شود و متنشو دوباره هم می خونم. از یک قوانینی که قوانین برای ما نگفتن تقلید که نمیتونیم بکنیم. ببینید علمای رجال ما اینا رو اهل خبره میدونیم، از باب حجیت اهل خبره قولشون رو میپذیریم، اما دیگران اگر کسی ثقه بدونن اهل خبره نباشند، اگر از قول اونها یقین پیدا کنیم اهلا و مرحبا، اما اگر یقینی پیدا نشود رو چه میزانی بپذیریم؟ بله، از جمع قرائن و شواهد اگر یقین پیدا کردید و رو به قبله هم نشستید و قسم حضرت عباس خوردید که من یقین دارم به این، اهلا و مرحبا. اما اگر کسی یقین پیدا نکرد، گفت چه چیز بوده است که مخفی مونده بر همه علماء رجال، مخفی مونده، چه چیز بوده، ما چی جواب بدیم؟ شیعه شده، امامی، ممدوح، اینا خوبه، اما اینا غیر از مسئله وثاقت در نقل روایت اون معیار دیگر داره. ممقانی اول کار توصیق میکنه، بعد خودش یه مقدار به تردید میفته، میگه لااقل امامی ممدوح که هست، اول میگه سقر در تنقیق رجال مرحوم ممقانی در پایان بحث که همه حرفا رو نقل میکنه، میگه سقط عقیده الازهر انهو سقطون، بعد میگه خب اگرم شک کنید لااقل این که امامی ممدوحه. معلوم میشه خود ایشونم در باطن دلشون یه تردیدی در وثاقت رجل داشتن. و میدانید مرحوم ممقانی هم وسیع المشربه در توصیق رجال. به هر حال همین از که عرض کردم، حالا از مجموع اینا هر چی فهمیدید همونه. ما که نمیتونیم به طور قطع بگیم اگر یه جای روایت منحصر به سلیمان ابن حفص مروزی باشه، بدون اینکه مشهور هم عمل کرده باشن، مختلفون فی باشه، ما به این فتوا بدیم نمیدونیم. و اما مضمونش این بوده، زاحت جب رجل فدخل مکم و تمتعن، این بحث ماست، فتاف بالبیت و صلا رکعتین خلف مقام ابراهیم و سعی بین الصفا و المروه و قصره، قصره هم تو این نسخه هست. فقد حل له کل شیء ما خلا النساء، لأن علیه نتحل له النساء. اینجا در توافان و صلات که دیروز عرض کردیم این نسخه غلط، توافان و صلات هم در لهجه عربی هم اگر کسی به دیگری بگه بنویس، اون اهل اطلاع نواش نویسنده، شبه هم توافان عربا نمیگن اینطوری، میگن توافان. با توافان چه مفرده خیلی فاصله نداره، مثل که در موقع املا کردن مکاتب این توافان و توافان نوشته. به هر حال این مشکلی نیست در حدیث، و هم کردن حدیث رو هم بر چیز، بر این که مال حج از منا برگشته، این خیلی بسیار بعید به نظر میرسه. با نسخه قصره تقصیر در مکه نیست، مربوط به حج، مربوط به عمره در مکه. این داره فی مکه، تقصیر حج در منا نه در مکه. بنابراین اذا دار الان بین الزیادت و النقیصه، میگن بنا العقلا بر این است که اخذ به زیاده میکنن، از قلم افتادن معموله، اما چیز اضافه آدم بنویسه از پیش خود کمه، و به همین دلیل میگن انده تعارض زیادت و نقصان، نسخه زیاده ترجیح داره بر نسخه نقصان، چون از قلم میفته، اما بر قلم اضافه بشه یه چیزی این کمه. اینا تبدیل به یه اصل عقلایی کردند و در مواضع مختلف میگن، مخصوصا اگر کلام یه جمله اضافه داشته باشه. یه جمله انسان پیش خود که نمی‌نویسه، اما کم چرا؟ با یه خط هم میفته. بعد خب بگذرم، بهترین چیزی که میشه هم بکنیم این روایت رو که بعدن هم خواهیم گفت، این از هم رو برای استحباب کنیم، بگیم در اینجا مستحبه، خوبه اگر کسی به جا بیاره، هم رو برای استحبابش کاری نداره. سلم نا کار به تعارض کشید، قابل جمع دلالی نبود، در مقام تعارض خذ به مشتهر بین اصحابه، روایاتی که می گفت واجب نیست طواف النساء در عمره مفرده، ببخشید در عمره تمتع، اون روایات مقدمه، اکثر و روایتن، اشهر و روایتن، اشهر و فتوان، بنابراین باید مطابق اون فتوا داد. یعنی حلال کامل نمیشه، یعنی حلال کامل، بله، مستحب باشه میشه حلال کامل. و اما دو روایتی که معارض است در اون بخش دیگر، روایت یک، ببخشید روایت نو و ده همین باب 82، نو و ده، روایت عن ابی خالد مولا علی ابن یقطین. ابو خالد متعدد داریم در رجال، اما ابو خالد مولا علی ابن یقطین مجهول الحاله، ابو خالد مولا علی ابن یقطین مجهول الحاله. بنابراین سند روایت ضعیف. قال سألت ابوالحسن علیه السلام، عادتا ابوالحسن موسی بن جعفر دیگه، چون علی ابن یقطین هم از اصحاب اون حضرت بود، ان مفرد العمره عمره مفرده، علیه طواف النساء، قال لیس علیه طواف النساء. این معارض در بخش دوم شد، یعنی در بخش عمره مفرده، که میگه لیس علیه طواف النساء. ظاهرش دلالتش که قابل حمل بر چیزی نیست، فقط سندش مشکل داره. بله؟ علی ابن یقطین نیست، مولا علی ابن یقطینه. به هر حال مرحوم علی ابن ابراهیم ممکنه باشه. بله. مرحوم شیخ طوسی یه محمل عجیبی برای این درست کرده، برای روایت گفته این مال کسی است که عمره مفرده به جای آورده در اشهر حج، حالا میخواد عدول کنه به عمره تمتع. جایزه دیگه. تکرار میکنم، عمره مفرده کسی در اشهر حج، شوال، ذی‌القعده به جا آورد. بعد که عمره مفرده به جا آورد هنوز طواف نسا انجام نداده، که ما عدول میکنیم به عمره تمتع، حج تمتع هم به جا میاریم. عدولش جایزه. عدول از عمره مفرده به عمره تمتع که جایز شد، اون وقت طواف نسا ساقط میشه. حمل کرده از شیخ طوسی این حدیث رو بر مسئله عدول از عمره مفرده در اشهر حج به عمره تمتع قبل از طواف نسا، وقتی عدول کرد طواف نسایش خاص میشه از بین میره. اما این حدیث به این معنا هم کردن خیلی کار مشکلیه، قرینه نداره. کجاش عدول داره؟ او عمره مفرد به جا آده قبل از حج نسا، طواف نسا، هنوز طواف نسا به جا نیاده، عدول میکنه. طواف نسا فاقد میشه دیگه. هنوز توجه نکردی، هنوز طواف نسا به جا نیاورده از عمره مفرده، عدول به عمره تمتع میکنه. در اینجا طواف نسایش ساقط میشه. مسئله درسته، اما روایت حمله بر این کردن درست نیست. ولی اصل مسئله درسته، یکی از فروعی که میاد همینه. اما آیا روایت رو میشه حمله بر این کرد؟ در حالی که ما میگیم باید قرینه باشه. قرینه ای بر عدول در این روایت نیست. پس اگر اشکالی ما در روایت داشته باشیم، چه اشکالیه؟ اشکال سندیه، کراوی مجهوله. خیلی خوب، تقیه هم حمل کنید، اونم حمل کنید. چی؟ اون که دیگه خیلی بعید میشه، بعضی در بعضی نسخ داره عمره مفرده، عمره داره حج، ان مفرد الحج. خب مفرد حج اگر حج افراد به جا بیاره، خب در حج افراد طواف نسا هست، اونم میگه طواف نسا نیست نمیشه. در حج علا کل حالین طواف نسا هست. و اما بریم سراغ حدیث دوم. ببینید وقتی عدول کرد تمام، آمده عمره مفرده به جا بیاره، خداحافظ بره، حج نمیخواد به جا بیاره. کسی ماه شوال آمد وارد شد، گویه عمره، توجه کنید، گویه عمره مفرده به جا میارم خداحافظ. بعد دید مردم آماده حج میشن، شوق شد حجی به جا بیاره، گو من عدول میکنم، این عمره مفرده رو هنوز طواف نسا به جا نیاوردم، عدول میکنم به عمره تمتع، میمونم حجم به جا میارم. عدول میکنه، وقتی عدول کند صحیحه. بگذارم. و اما حدیث ده این باب میخونم که دومین حدیث معارضه. عن سیف، عن یونس. کدام سیف؟ کدام یونس؟ رواهو، از کی رواهو؟ اسم امامی در اینجا نیست، انهو هم نداره، این حدیث مزبره نیست. اسم این حدیث چیه؟
مرفوع
نیست، مزمره هم نیست. مجهول هم نیست، مهمل هم نیست، موقوف است. اینو میگن حدیثون موقوف، یعنی وقف ان نسبت به مروی و ان موقوف است. ان یونس رواهو، رواهو از کی؟ موقوف است، امام درش مطلع نیست. قال لیس طواف النساء الا علی حاج. این میگه نه در عمره مفرده طواف نسا، نه در عمره تمتع، طواف نسا فقط بر حج، در غیر حج نیست. خب اینا معارض میشه با روایاتی که داشت. روایت از نظر سند به فرض که هم یونس معلوم باشه کی است، هم سیف معلوم باشه کیه، ثقه باشه، با توجه به اینکه موقوف است قابل عمل نیست. سلم ناقابل عمل باشه در مقام معارضه با روایات گذشته قدرت بر معارضه نداره. اون مشهور بود و ادعای اجماع شده بود درش، روایاتش هم متعدد و فیها صحاح. آیا این روایت موقوفه ضعیف معرضون انها میتونه معارضه بکنه با اون همه روایات؟ یکیش در قسمت اوله، دوتا در قسمت اخیره، و این دوتا، اون یکی که مشکل سندی داشت، این دوتا هم هر دو اشکال سندی دار، سند چون بدتر از اون یکیه، یکیش موقوف است، یکیش هم ابو خالد مولا علی ابن یقطین که مجهول الحال و بنان علی زاده، تعددش هم مشکلی حل نمی کنی. فرض کنید مجموعا سه روایت بشه، در مقابل اون روایات اونا اشهر و روایت هم فتوا هم بهش داده شده. بله، اون ظاهرا دلالتی درستی نداره. بعد از رجوع من منا میگه، حال بعد از رجوع من منا راجع به حج، راجع به عمره مفرده. خب به هر حال مسئله روشن ما از نظر فنی داریم، مسئله رو تعقیب میکنیم، به اینها از نظر فتوا جای تردید نیست که این تفاوت هست و مسئله تقریبا اجماعیه. منتها امام قدس سره داره احوت این است که در عمره تمتع هم طواف نسا رو به جا بیارن. این احوت احوت استحبابیه. احوت میشون میگن به جا بیارن. و اما دلیل بر این احوت هم اون دو روایتی بود که خوندیم، روایت 782 بود که مال سلیمان ابن حفص مروزی بود، یکی هم 282 که از اون هم استحباب استفاده می شود، که به مقتضای اون بگیم که المعتمر یطوف و یسعى و یحلق، قال و لابد له بعد الحلق من طواف آخر، که این طواف آخر بگیم طواف نسائی. اگر به قصد احتیاط بوده باشه، چون یه قائل مجهولی هم داشت، قائل مجهولی هم داشت، ولی که در عمل معمولا کسی به جا نمیاره. این احتیاط هم خب حالا احتمال دادن که این یحلق به چیزم بخوره، بنابراین که حلق رو بعض جا گفتن در عمره چیز تمتع. به هر حال استحباب یعنی احتیاط، به مجرد وجود قائل احتیاط جا داره که ما بگیم احتیاطه، ولی این احتیاط معمولاً به ها خیلی نیست بین الاصحاب. صاحب جواهر هم یه جا اشاره ظاهراً داشت که نه در زمان ما نه در زمانهای گذشته سراغ نداریم که در عمره تمتع طواف نسا به جا آورده باشند. گذشتیم بریم سراغ فرق سوم. و اما فرق سوم، معارض نیست، میشه حملش بکنیم، معارض هم ممکنه بگیرید، باز همون حکم دارید. به هر حال مسئله روشنه، ما هم بیش از دیگران بحث کردیم در بارش. و اما حالا اگر حد شلوغ باشه، مزاحمت باشه، احتیاط در ترک احتیاطه. و اما اجازه بدید بریم سراغ فرق سوم در واقع میقاته. میقات عمره مفرد ادنى الحل. ادنى الحل یعنی مرز حرم. حرم از چهار طرف یکسان نیست. خیال کنید مکه وسط دایره است، یه دایره دقیق دور مکه کشیده شده به نام حرم، دایره نیست. حرم یه طرف دایره واقع شده، چیز کعبه یک طرف قرار گرفته. نزدیکترین حدش همون تنعیمه دیگه، جعرانه و امثال زالک اینا دورتره، یا لوزی یا بیزی یا ذوات الاضلاع مختلفه. حالا خواستیم نقشه شما هست، من براتون نقشه شده دقیقاً میگم. به هر حال ابن الهل مال عمره مفرده است. خب ماهایی که میریم از اینجا برای عمره مفرده پس چرا مسجد شجره؟ میگن کسانی که از راه دور بیان برای عمره مفرده از هر میقاتی عبور کنن همونجا باید محرم بشن، چون عبور از میقات بدون احرام جایز نیست، از مسلمات عبور از میقات بدون احرام جایز نیست. عمره تمتع که نمیدون از عدن الهل، و اما عمره تمتع از اون پنج میقات معروفه، چند قریب انشاءالله دونه دونه میشماری، گاه پنج میقات، گاه شش میقات، گاه هفت میقات، نزاع لفظیه، اساس اون پنج میقاته. به هر حال عمره تمتع منحصرا از پنج میقات و مواقیت معروفه است، و عمره مفرده ادنی الحل، هرچند اگر کسی از میقات‌های معروف عبور کند میتوانند از اونجا، یعنی باید از اونجا محرم بشه. عبارت امام قدس سره بخونم بعد بریم ببینیم این مسئله رو چگونه باید حل کرد. عجیب این مسئله رو خیلی ها متعرض نشدن، بس که واضح بوده در نظرشان شاخ و برگاش رو بس کردن، خودشون بس نکردن. مرحوم امام عبارتشون اینه: ثالثها ها سومین تفاوت، میقات و عمرت تمتع احد المواقیت الاتیه، اون پنج میقاتی که میرسی، این میقات عمره تمتع و میقات العمره المفرده ادنى الحل، و ان جاز فيها الاحرام من تلك المواقيت، جایز است در عمره مفرده برن به اون مواقیت و از اونجا انجام بدن. در اینجا مسئله به قدر مسلم بوده که خیلی ها مستقلن این رو مطرح نکردن، و یه نکته روشنی داره، این نکته رو بگم فردا شرح بدم. نکته روشن این است که کسانی که میخوان عمره تمتع به جا بیارن از راه دور میان یا نزدیک؟ از راه دور میان، و حتما از یکی از این مواقع درد میشه. عبور از میقات هم که بدون احرام نمیشه، خواهی دیگه مسلمه. نائی شخص دور دست که عمره تمتع حج تمتع باید به جا بیاره از نقطه دور میاد، از نقطه دور که آمد از یکی از مواقع درد میشه. عبور از میقات هم که بدون عمره نمیشه، بدون احرام نمیشه، پس باید محرم بشه همونجا. دلیل محکم مسئله اینه. حالا من روایاتی هم میخونم و اگر مسئله رو واضح گرفتن اینه. من این نکته عرض کنم، فردا یه مطلب مهمی من درباره حوزه دارم که انشالله اون مطلب مهم رو میگم و شما هم به خاطر میسپارید و به دیگرانم منتقل میکنید، بلکه انشالله این مشکل حل بشود.